بسم الله الرحمن الرحيم و هذا معنى قولهم لا ميز ولا اختلاف في صف شيء و محضه. گفتیم که وجود قائمه به ذات رو با وجود قائمه به ماهیت چه مقایسه میکنیم، از ناحیه همین قیامشون متفاوت میشن، چون که یکی قائم به ذات میشه دیگری قائم به ماهیت. اون قائم های به ماهیت رو وقتی ملاحظه میکنیم به لحاظ اختلاف ماهیاتشون مختلف میشن، یعنی این یکی قائم است به این ماهیت، دیگری قائم است به ماهیت دیگر. این دوتا اختلاف رو بین وجودها قائل شدیم، یکی اختلاف بین واجب و ممکن بود، دیگری اختلاف بین ممکنات بود. بعد خواستیم ببینیم آیا اختلاف سوم هم میتونیم پیدا کنیم که بین وجودهایی که قائم به ذاتند اختلاف درست کنیم. به دو دلیل بیان کردیم که این ممکن نیست. دلیل اولمون لزوم دور بود که دیگه احتیاج به تکرار نداره و باشم کار نداریم. دلیل دوممون این بود که اختلاف عامل میخواهد و عامل اختلاف چهار تاست. هیچ کدوم از این چهار تا بین در وجود قائم به ذات موجود نیستند. پس وجود قائم به ذات عامل اختلاف نداره، چون عامل اختلاف نداره مختلف نیست. از این مطلب که گفته شد دو استفاده میکنیم. یکی همینی که الان تصریح شد که وجود قائم به ذات مشتمل بر اختلاف نیست، یعنی چیزی همراهش نیست تا اون چیز عامل اختلاف بشه. نه ماده داره، نه موضوع داره، نه ماهیت داره که حالا بگیم به تمام ماهیت یا جزء ماهیت اختلاف داره، نه عوارض داره، هیچی کنارش نیست. از اینجا معلوم میشه که صرفه و محضه. این همینیست که الان مرحوم لاهیجی بهش تصریح میکنه. مطلب از گذشته استفاده شد. یعنی وقتی در دلیل دوم بیان کردیم که این وجود قائم به ذات عامل اختلاف نداره و عوامل اختلاف رو هم توضیح دادیم، همش هم از این وجود نفی کردیم، معلوم شد که این وجود همراهی نداره، چیزی همراهش نیست که اون چیز بتواند عامل اختلاف شود. وقتی همراه نداشت میشه صرف، میشه محض، میشه وجود خالی. این یک استفاده که از این مطلب میکنیم که ایشون هم این استفاده رو ذکر میکنند. استفاده دوم اینی که همونی که دیروز عرض کردم، که وقتی شیء صرف باشد و محض باشد نمیتونیم براش تعدد درست کنیم، زیرا که تعدد عامل میخواهد و عامل تعدد و اختلاف همونطور که گفته شد وجود نداره. پس بنابراین این شیء میشود، این وجود میشود صرف، یعنی بی عامل اختلاف، فاقد عامل اختلاف. و وقتی صرف شد دیگه نمیتونه اختلاف و تعدد پیدا کنه. گفتم اگر وجود ثانی رو شما فرض کنید و اون هم صرف باشد، این در واقع همون وجود اول است. شما در فرضتون سعی کردید دومی درست کنید ولی واقعا دومی وجود نداره. بنابراین اگر این وجود قائم به ذات صرفه، همونطور که همراه اختلاف نیست تعدد هم نداره. دو تا مطلب استفاده شده از گذشته، یکی صرف بودن این وجود و یکی هم متعدد نبودنش. نه، تعدد احتیاج به اثبات داره، یعنی عامل میخواد. اگر عاملی نداشتیم تعدد چطوری اثبات کنیم؟ ما از اول تعددی که نمیتونه اثبات کنه. اون در فرضه، بله، اون که شما میفهمید در فرضه، یعنی توی فرضمون دو شی رو فرض میکنیم. بعد اون وقت دنبال عامل تعدد میگردیم. وقتی میبینیم عامل تعدد نیست، میگیم این دوتا یکی هست. در خارج که نمیتونیم دوتا داشته باشیم مگر اولا عامل تعدد داشته باشیم. در خارج عامل تعدد باید اول باشه تا تعدد درست باشه، ولی در فرض این چنین نیست. در فرض ما تعدد رو فرض میکنیم، بعد میریم دنبال عامل تعدد. اگه عامل تعدد رو پیدا کردیم، اون چرا که فرض کردیم واقعیت میدیم، میگیم اون در واقع همینطوره، دوتا رو در خارج هم داریم. اما اگه عامل تعدد رو پیدا نکردیم، میگیم اونی که فرض کردیم متعدد، متعدد نبوده، واحد بوده. اینی که شما میفرمایید مربوط به فرضه، ولی در فرضمون دوتا تصور میکنیم، بعد میبینیم این دوتا عامل تعدد توشون نیست، دوتا رو یکی میکنیم. اما در صورتی که بخوام به لحاظ واقع بحث کنیم، به لحاظ واقعی که نمیشه اول تعدد رو درست کرد بعد دنبال عامل تعدد گشت. اول عامل تعدد هست که تعدد رو باید درست کنه. در خارج عامل تعدد اوله و تعدد بعدن. ولی در ذهن شما چون میخواد بحث کنید، اول تعدد رو فرض میکنید بعد دنبال عامل تعدد میرید. اینی که اشکالی که شما میکنید الان تقریبا خلق شده بین خارج و ذهن. اینی که الان شما میفرمایید مال ذهنه، مال خارج نیست. در خارج همین بحثی که الان ما داریم میکنیم درسته، که اول نگاه میکنیم میگیم عامل تعدد نیست، میگیم اگر عامل تعدد نیست پس وحدت هست. اولا صفر بودن هست، ثانیا وحدت هست. 468 سطر 4. و هازا این که گفتیم این وجود قائم به ذات از عوامل اختلاف خالی است. سلام علیکم. از عوامل اختلاف خالی است، هیچ یک از عوامل چهارگانه رو یا پنجگانه رو نداره. این از معنای قول حکما که گفتن لا میزه ولا اختلاف فی صرف شیء و محضه، یعنی و محض شیء. اگر چیزی محض باشد، صرف باشد، اختلاف درش نیست. چرا؟ چون اختلاف به وسیله این همراه ها میاد. اگر چیزی صرف باشد همراه ندارد، اگر همراه نداشت عامل اختلاف نداره و قهرن اختلاف نخواهد داشت. وقتی اختلاف نخواهد داشت، تعدد هم نخواهد داشت. پس دو مطلب الان استفاده شد، یکی این که این وجود قائم به ذات صرف است، دوم این که اگر صرف است تعدد نداره، اختلاف نداره، تعدد نداره. فل یتحفظ به هذا التحقیق فإن بذلك، یعنی بذلك التحقیق، تندفع شبهه مشهوره‌ای که منسوب است الی ابن کمونه کما سیأتی ان شاء الله تعالی. ابن کمونه که از فلاسفه بوده، شبهه‌ای رو ذکر کرده که البته بعضی ها معتقد شدن که اصل شبهه مال ایشون نبوده، ایشون تقریر کرده شبهه رو، ولی بعضی معتقدن که اصلش هم مال خودشه. این شبهه رو ایشون طرح کرده و فلاسفه در جوابش خیلی گرفتار شدن و نتونستن جواب درستی از این شبهه بدن. رضا شبهه خیلی جا افتاد تو فلسفه. بعدم علمایی که اینو جواب دادن خیلی با افتخار جواب دادن، چون بالاخره شبهه جا افتاده‌ای بود و با این جواب میتونستن تمام فلاسفه رو راحت کنن، خیالشون رو راحت کنن. شبهه این بود که ما دو تا واجب الوجود فرض میکنیم که به تمام ذات از هم جداند، هیچ اتفاقی و اشتراکی بینشون نیست. بعد وقت میپرسید که اینو چجوری باید حل کنید؟ عیبی هم نداره دو چیز به تمام ذات جدا باشند، در عوارض با هم شریک باشند. مثلا فرض کنید کمیت و کیفیت دو تا جنس عالی هستند، به تمام ذات هم از هم ممتازند، در یه امر عرضی که اون عنوان عرض است با هم شریکند. دو شیء متمایز به تمام ذات که در عنوان عرضی با هم شرکت داشته باشن ما داریم. خب واجب الوجود هم اینطوری باشن. واجب الوجود رو ذات نگیرید، عنوان عرضی بگیرید، بگید این یه ماهیت جدا دارد، اینم یه ماهیت جدا داره، این دوتا ماهیت ها به تمامشون، به تمام ذات این دوتا موجود از هم ممتازن، فقط در وجوب وجود که یه عنوان عرضی شرکن. اینو چطوری حل میکنه؟ مشکلیشون نتیجهش همین بود. الان با بیانی که ما کردیم معلوم شد حل دیگه. ما وجوب و وجود رو عین ذات گرفتیم، ماهیت دیگری قائل نبودیم که این یه ماهیت داشته باشه اون یه ماهیت دیگه داشته باشه، بعد این ماهیت ها به تمام ذات متفاوت باشن و در امر عرضی که وجوب و وجود شریک باشن. به خصوص که دیروز هم اشاره کردیم امر عرضی اگر باشد، امر عرضی وجودش متوقف است بر معروض، باید معروضی داشته باشیم. معروض هم یا ماهیت یا ماده است یا موضوعه که اینا دیروز گفته شد. اگر شما برای این ذات و برای اون ذات نه ماده قائلید نه موضوع قائلید نه ماهیت قائلید، این عوارض از کجا میان؟ این عارض از کجا میاد؟ این عارض مشترک. عارض مشترک هم نخواهیم داشت، عارض متفاوت نداریم، عارض مشترک نداریم. پس واجب تعالی ماهیت نداره اولا که به تمام ماهیت از هم جدا باشن، ثانیا عارض نداره که بخواد وجوب و وجود رو عارض بگیرید. شما وجوب و وجود رو باید ذات بگیرید. اگه یه ذات گرفتین اشتراک پیدا میشه، این ذات با اون ذات در وجود وجود مشترک میشن. اگه اشتراک پیدا شد دوباره حرفا برمیگرده. اشتراک پیدا شد اختلاف عامل میخواهد، عاملش یکی از این چهار تا است، هیچ کدوم از این چهار تا در این واجب وجود وجود نیست، پس اختلافی نیست. وقتی اختلاف نبود وحدت هست. شافعی ابن کمیله به این صورت حل میشه. خب ایشون میفهمد این شبهه رو بعدا ما طرح میکنیم و کاملا ردش میکنیم. من فقط خواستم اشاره کنم. اشارتون عرفانیتون ما الان این مسئله 27 رو داریم میخونیم، یا آخرهای مسئله 27 رو میخونیم. اگه تمام وجود ها متباینن، وجود ها وجودن، حتی نمیتونن متباین باشن. ذاتشون وجوده یا فقط مفهومشون وجوده؟ ذاتشون وجود مشترک هم دیگه، اینم وجود اونم وجود، خب مشترک هم دیگه.
تشخصشون به وجود هست تمام وجود متباین از یکی هست، این به تمام وجود ذاتی چیزی غیر از وجود نیست، ولی به تمام وجود متباین از یکی.
یعنی وجود ها جد، یعنی وجود ها جد، یعنی دو تا وجود داریم، اختلافش به چیه؟
اختلافش به خودش نیست، اختلافش در جایست که در بودی مقابل اختلاف به مایل اشتراک
در میگه. ببینید این وجوده، اونم وجوده،
اینم وجود، اینم وجود،
فقط اسمش وجوده، اسمشون وجوده. اگه حقیقتا وجود مشترکن دیگه، اگه اسمشون وجوده، این اسمش وجوده، اونم اسمش وجوده، همون حرف ابن کمیله است. ابن کمیله هم همینو میگه، میگه اسم این دوتا وجوده، اسمشون وجود وجوده ولی ذاتشون یه چیز دیگه است. وقت اون وجود رو یا وجود وجود رو عارض میگیره، چون میگه اسمه، میگه عارضه. اما اگه شما بگید حقیقت این دوتا وجوده، خب مشترکن در حقیقت.
خود وجود برمیگرده، یعنی این به تمام وجوده، این چیز دیگه یه وجود به ذات، این هم یه وجود به ذات. میفهمن تفاوتشون چی هست؟ میگه به تمام وجود این غیر است، یعنی به خود ما بین اشتراک، خودش ما بین اختلاف مرتبه هم نیست،
ما بین اشتراک، ما بین اختلاف. پس اختلاف دارن،
اختلاف دارن، منتها اختلافشون به همون خود ذات خودشون، یعنی این ذات واجب الوجودی است. بابا ما اینم یه ذات واجب الوجودی.
خب ببینید، من دارم عرض میکنم این دو تا ذات حقیقت وجودن یا اسم وجود دارن؟
حقیقت وجود.
خب حقیقت وجود اختلاف نداره دیگه، حقیقت واحده، مثل حقیقت انسان. شما یه وقت حقیقت وجود رو مثل حقیقت انسان و فرس میدونید، الان دارید این کار رو میکنید.
وجود هر یک تشخص
درست میشه،
وجود هر یک به همین تشخصشون،
یعنی ولی ذاتشون یکی، وجود یکیه، تشخصش فرق داره. خب بله، این ابن داره، این میشه پس ما آمرش، پس مشترک دارن، مشترک دارن.
اگر متفاوت هستن به تشخصشون متفاوت،
آخه فقط به تمام ذات که با لفظ نیست. بعد ببینیم واقعا درست داریم میگیم یا نه. این وجوده، اینم وجوده، اسمشون هم وجود نیست، حقیقت وجوده، اونم حقیقت وجود، حقیقت یک شکل چند تا نیست که. ممکنه اختلاف به کمی یا زیادی، اختلاف به شدت و ضعف اینا باشه، ولی حقیقت یکیست. حقیقت وجود همه جا یکیه، مثل حقیقت انسان میمونه. حقیقت انسان یکیه، متعدد نیست. حقیقت وجود هم یکیه. اگر متباینش میکنید، اگر مختلفش میکنید، یه فرقی باید بینشون بذارید، ولی به لحاظ حقیقت فرق نمیتونید بذارید، چون حقیقت یکیه. شما الان فرض میکنید که این واجب وجودش ذاتش وجود است، اون واجب هم ذاتش وجود است، ولی نه ذاتش چیزی باشد اسمش وجود گذاشتید، بلکه حقیقتا وجوده. خب اگه حقیقتا وجوده، با توجه به اینکه حقیقتش یکیه، متعدد نمیشه، ممکنه اختلاف پیدا کنه، ولی خود حقیقت به ما این که حقیقت اختلاف نداره. اون وقت لازم میاد که این و این در وجود شریک باشن و وجود ذاتشون باشه نه عارضشون. اون ابن کمون هم میگه که وجود ذاتشون نیست، این و اون در حقیقت مختلفن، وجود یا وجود و وجود عارضشونه، که خودش میدونه اگه بگه این دوتا در وجود شریکن، یه شرکت درست میشه، وجودم امر حقیقی بگیره نه اسم و عنوان. میدونه که اگه این کارو بکنه نمیشه. میگه دو ماهیت جدا هست، چون ماهیت میتونه جدا باشه، دو تا حقیقت هست، اما وجود اگر یک حقیقت دیگه دوتا نداریم، ما دو تا حقیقت وجود که نداریم، یه حقیقت وجود داریم. همه اینو معتقدن، حتی اون کسانی که قائل به تباین وجوداتند، وقتی میان بحث میکنن، حرفشونو که میزنن میبینیم حقیقت وجود واحد میدونن، حقیقت وجود واحد میدونن. تباینی که میگن همونطور که در شواهد روحی خوندید یه جوری به همون تشکیک برمیگرده، ولی تباین به اون صورت نمیتونه گفته بشه. اگه حقیقت حقیقت واحده، تباین معنا نداره. پس نمیتونیم بگیم که این دوتا موجود، این دوتا واجب هر دو وجودن، یعنی حقیقت وجودن، ولی به تمام ذات متمایزن. اگه هر دو حقیقت وجودن اشتراک دارن، تمایز ندارن. مگر همین که عرض میکنم، شما وجود رو اسم بگیرید، عنوان بگیرید، وقت این میشه درست همون حرف ابن کمونه که میگه که وجود عنوان عرضی است برای این دوتا، یا وجود و وجود عنوان عرضی است برای این دوتا، و این دوتا ذاتی دارن جدای از هم، به تمام ذات از هم جدا هستن. اختلاف به تشخص یعنی چی؟
یعنی که تشخص این
تشخص عین وجوده؟
تشخص
عین وجوده؟ خب یواش یواش بریم جلو. تشخص عین وجوده؟ پس این وجود و تشخص دو چیز نیستن؟ این وجود است و این تشخص، اون وجود است و اون تشخص، پس دو تا وجود داریم. تشخص هم اضافه بر وجود نیست که بخواد امتیاز ایجاد کنه، چیزی اضافه نیست، یعنی همون وجوده. پس قهران دو تا وجود صرف داریم. عامل اختلاف کو؟ شما میگید تشخص، تشخص هم که این وجوده، چیزی جدایی نیست. خب خود وجودها با هم اختلاف دارن؟ اگر اختلاف دارن، عامل اختلافش نیست. اگر دو تا وجود با هم اختلاف دارن، دو تا تشخص هم با هم اختلاف پیدا میکنن، چون با وجود ها یکیه. اما شما اول اختلاف وجود ها رو حل کنید تا بعد اختلاف تشخص ها رو. تشخص ها این وجودن، پس چیزی زاید نیستن که میخوان وجود ها رو متفاوت کنن. خود دو تا وجود رو نگاه کنید، یعنی دو تا وجود خالص، که تشخص چیزی اضافه نیست، همون خود وجود است. دو تا وجود خالص رو با هم مقایسه کنید، عامل اختلافشون چیه؟ تشخص این وجود، فقط مفهومش فرق میکنه. از نظر ذات این وجوده، مسابقه هم همینه. مسابقه یعنی از نظر ذات یکی هست، فقط از نظر مفهوم فرق میکنه. مسابقه معناش همینه، وحدت با وجود از نظر ذات یکیه، ولی از نظر مفهوم فرق میکنه. این معنی مسابقته، و ما بحثمون در مفهوم که نیست، ما بحثمون در ذاته. یعنی این وجود با تشخص، ذات تشخص یکی، وقتی اینطور تفاوت میکنه. البته خود تشخص امتیازه، خود تشخص امتیازه، ولی اگر تشخصی عین وجود باشه، وجودها رو باید با هم سنجید، وجودها رو باید با هم سنجید. تشخص خودش امتیازه، اما این تشخص از کجا میاد، این تشخص از کجا میاد، اون حرفه. و الا خود صدرا هم میگه که امتیاز اشیا به وجودشونه، امتیاز اشیا به وجودشونه، و این وجودها بالاخره یه عامل امتیازی و یه اماره امتیازی داره. اینا رو همه درست میکنه، ولی خود وجود خالص رو اگه دست صد را بدی، خودش هم میبینید که میگه حقیقت واحده است. خود صد را میگه حقیقت واحده است و اختلاف رو جور دیگه درست میکنه، با تشکیک درست میکنه، میگه حقیقت واجب تعالی، حقیقت وجود واجب با حقیقت وجود ممکنات یکیست، منتها این رقیقه اون حقیقته، یکی بودن رو قبول میکنه، منتها یکی رو حقیقت میدونه، یکی رقیقه میدونه، یکی شدید میدونه، یکی ضعیف، یکی اولا، یکی غیر اولا، یکی اقدم، یکی غیر اقدم، به این صورت ها فرق میزنه. حالا توضیح بیشتر شبه ابن کمونه با جوابش بعدا خواهد آمد، منتظر میشیم تا بیاد، به طور کاملا بحث نشد. ما قبلا عرض کردم ما الان در فصل در مسئله 27 هستیم. در مسئله سوم که بحث زیادت وجود بر ماهیت رو داشتیم، اواخر اون مسئله یه هدایتانی رو اواخر کرد میکنم، یعنی نزدیک به آخر، اواخر اون مسئله یه هدایتانی رو ترک کردیم که در کتاب ما صفحه 187 بود، در این چاپ ما اونجا یه بحث عرفانی رو مطرح کردیم و حرف عرفا گفته شد، توجیهی که دیگران میگفتند ذکر کردیم و تا جایی که ممکن بود از عرفا دفاع کردیم. بعد از تمام شدن دفاع گفتیم که با وجود این همه دفاع سنگینی که از عرفا کردیم، سه تا اشکال برشون داریم، سه تا اشکال هم ذکر کردیم. این خلاصه اون هدایتونی بود که ما در ذیل مسئله سوم آورده بودیم. حالا در اشاراتون عرفانیه با توجه به آنچه در اونجا گفتیم میخوام مطلبی را ذکر بکنیم. همون مطلبی که اونجا گفته شد اینجا آورده میشه و کلام حکما هم که در این در همین فصل در همین مسئله 27 تر شد، در همین چند صفحه قبل توضیح داده شد، اون کلام هم آورده میشه. اون این دوتا مطلب با هم سنجیده میشه، یعنی حرف عرفا با حرف حکما سنجیده میشه و به هم نزدیک میشه، نه هر دو یکی بشند، به هم نزدیک میشن، به تعبیر ایشون بین این دو حرف مناسبت درست میشه، نه عینیت، مناسبت درست میشه، یعنی اشتراک این دو حرف تذکر داده میشه که این دوتا خیلی به هم نزدیک میشن. بعد چه اشتراک درست میشه، امتیاز این دوتا حرف گفته میشه، یعنی معلوم میشه که حرف حکما با حرف عرفا فرق داره، فرقشون هم بیان میکنه. بعدن اشکالاتی رو که خودمون در اونجا کردیم یکی یکی جواب میدیم و حرف عرفا رو و در نتیجه حرف حکما رو که با حرف عرفا مناسبت پیدا کردن تایید میکنیم، چون دیگه اشکالاتی که کرده بودیم همه اشکالاتو پس میگیریم. سه تا اشکال کردیم، هر سه اشکال رو رد میکنیم. این فهرستی از این اشاراتون عرفانیه که تعرض کردم. حالا میخوام وارد تفصیلش بشیم. عرفا معتقدند که حقیقت وجود واحد است، بعضی ها گفتن که وجود متعدده، موجودات هم متعددند، بعضی گفتن وجود واحده، موجودات متعددند. عارف هیچ کدوم از این دو تا رو قبول نداره، میگه وجود واحد است، موجود هم واحد است، ما یک وجود بیشتر نداریم، یک حقیقت وجود داریم که همونم موجوده، چیزهای دیگر اگر موجودند ظهور او هستند، نمود او هستند یا مظاهر او هستند و مجالیش، نه اینکه از وجود بهره‌ای داشته باشند، اون وجود نشون میده. در واقع تعینات اون وجودند. وجود لا وجود بی تعین ظهوری نداره، اما وقتی متعین میشه محدود میشه، با همین تعین ظهور پیدا میکنه. پس این وجودات امکانی در واقع وجود نیستند، اینا تعینات اون وجودند و تعینات و مظاهر اون وجودن که اون وجود رو ظاهر میکنند. پس گویا که ما نگویا بلکه واقعا یک وجود داریم و یک موجود، بقیه همونطور که هستیاریم نمودن. این حرف عرفاست، حرف حکما چیست؟ حکما میگن که وجودات حقایق مختلفه هستند، یعنی معتقدن که ما مفهوم وجود رو داریم، حسه وجود رو داریم، علاوه بر این دوتا فرد وجود رو هم داریم. و فرد وجود حقیقت وجوده، منتها چون فردها با هم اختلاف دارن میتونیم بگیم این وجودهای مختلف میشن حقایق مختلفه وجود. پس ما حقایق مختلفه وجود رو تو خارج داریم که همون افراد وجودند. حالا یه فردش واجب است، بقیه افرادش ممکنند. خب به ظاهر نگاه میکنید این حرف با حرف عرفا یکی نیست، اختلاف داره، اختلافشون هم خیلی شدیده. او میگه یک وجود داریم، بقیه هرچی هست نمود اون وجودن، ولی حکیم میگه که حقایق وجودیه داریم، حقایقی که مختلفند، مختلفند، نه اینکه ناسازگار باشند، مختلفند. مرحوم لاهیجی میفرماد ما میخوام این دوتا رو به هم نزدیک کنیم که با هم مناسب بشن، نه یکی بشن. بالاخره بینشون فرق هست، یعنی بین حرف عرفا و حرف حکما فرق هست، فرق هم بعدن تذکر میدیم، ولی میخوام این دوتا رو به هم نزدیک کنیم و مشترکشون کنیم. الان مابل اشتراکشون توضیح داده میشه، بعدن مابل اختلافشون گفته میشه، حدود یه صفحه بعد ما به اختلافشون اشاره میکنیم. الان بحثمون فقط در اشتراکشونه، یعنی الان تمام همتمون اینه که این دوتا کلام رو با هم مناسب کنیم و به هم نزدیک کنیم. میفرماد که حکما قائل به اختلاف شدند، شما اختلاف رو اختلاف تشکیکی قرار بدید و بگید اختلاف به شدت و ضعف. این کارو که بکنید کلام حکما رو به کلام عرفا نزدیک کردید. اختلاف رو به معنی اختلاف تباینی نگیرید. اختلاف اگر اختلاف تباینی باشه حرف حکیم به حرف عارف شبیه نمیشه، بر نمیگرده، شبیه هم نمیشه. اما اگر اختلاف رو اختلاف تشکیکی کردید، حرف حکیم رو میتونید به حرف عارف نزدیک کنید. وقت معنای تشکیک این است که حقیقت وجود در جهان خارج یکی بیشتر نیست. عارف در حکیم داره میگه، حرف عارف رو عرض کردم تمام شد. الان حکیم با توجیهی که در کلامش ذکر میکنیم، خلاصه کلامش این میشه که حقیقت وجود در عالم واحد است. این حقیقت یک جا شدید است، یک جا ضعیف است، یک جا شدیدتر، یک جا ضعیفتر، مراتب شدت و ضعف داره و اختلاف به همین مراتبه. اگر این چنین عمل کردید قبول میکنید که وجود حقیقت واحد است. عارف هم همینو گفت، عارف گفت وجود حقیقت واحد است. الان معلوم شد که عارف و حکیم یه چیز میگن، هر دو معتقد شدن که وجود حقیقت واحد است. منطقه اختلاف بینشون است، اختلاف بعدا عرض میکنیم. هر دو معتقد شدن که وجود حقیقت واحد است، هم اون گفت حقیقت واحد است تصدیح کرد، هم این گفت مختلفه، ولی چون اختلافش اختلاف تشکیکی است در واقع پس حقیقتش واحده. وجود حقیقت واحد است، اختلاف تشکیکی حقیقت رو متعدد نمی کنه. اختلاف تباینی است که حقیقت رو متعدد می کنه، اختلاف تشکیکی حقیقت رو واحد میذاره باشه. بنابراین اگر شما کلام حکما رو که ادعای اختلاف دارن توجیه کنید به اختلاف تشکیکی، اون وقت حقیقت وجود می شود واحد، متعدد نمیشه. عارف هم که حقیقت وجود رو واحد میدونست، بنابراین هر دو به هم نزدیک میشن، هر دو معتقد میشن که در جهان خارج یک حقیقت به نام حقیقت وجود داریم. منتها حالا این حقیقت چگونه است؟ این فرقی است که بین این دوتاست که بعدا خواهیم گفت. بله، حکمای مشائی رو ایشون میشه، صدرا که تصریح کرده به تشکیل. این توجیه و مشاق ممکنه ظاهر عبارتشون این توجیه رو افاده نکنه، یعنی صریح عبارتشون، صریح عبارتشون این توجیه افاده نکنه، ولی وقتی خوب لحاظ میکنیم میبینیم میتونیم این توجیه از کلامشون استخراج کنیم. این کارو صدرا هم در اول شواهد ربوبیه کرد که اختلاف تباینی رو برگردون به اختلاف تشکیکی، اونجا این کارو کرد. پس معلوم میشه کلام حکما تا به این توجیه رو داره که هم صدرا این کارو کرد، همیشون داره این کارو میکنه. درسته تعبیر به اختلاف دارن، ولی اختلافشون رو جوری طرح نکردن که با تشکیک ناسازگار باشه. پس میشه اختلاف رو حمله بر تشکیک کرد، چنانچه صدرا کرده و ایشون این کار داره میکنه. خب این حقیقت وجود، میخوام تکمیل کنم حرف حکما رو. این حقیقت وجود واحد وقتی هیچ تعین نداشته باشد، هیچ تعین نداشته باشد، میشود وجود شدید واجبی. وقتی تعین پیدا میکند میشود وجود ممکنات. به چه وسیله تعین پیدا میکند؟ به وسیله ماهیات. به وسیله ماهیات تعین پیدا میکنه. پس ماهیات تعینات وجودند. عرض کردم وجود تا وقتی غیر متعین است ظاهر نیست، بعد که متعین می شود ظاهر می شود. پس ماهیات علاوه بر این که تعیناتند، مظاهر هم هستند، یعنی وجود رو ظاهر می کنند. و اگر این ماهیات نبودند وجود بحث ظاهر نمی شد، وجود بی نهایت ظاهر نمی شد. الان به کمک ماهیات داره ظاهر میشه، یعنی ماهیات تعین میدن به وجود، وقتی تعین دادند ظهور هم براش درست میکنند. پس ماهیات هم تعیناتند هم مظاهر. این مطالب تیکه تیکه گفته میشه، همه تو ذهن باید بمونه. الان روشن شد که ماهیات تعیناتند، ولی یه خورده دقیق تر میخوام توجه کنیم که ببینیم ماهیات تعیناتن یا عامل تعینن. میگیم که وجود با همراهی ماهیت متعین میشود و خودش حد و حدود پیدا میکنه. پس ماهیت باعث تعین وجود میشه، باعث تعین وجود میشه. خود ماهیت متعینه، تعین ماهیت به وجود سرایت میکنه، وجود را متعین میکنه، یعنی خود وجود میشود دارای حد. پس گاهی بله، پس اینطور شد که ماهیت عامل تعینه. ولی اگر خوبم با دقت سوم بکنیم میبینیم فرق بین این دو مطلب نیست. چه بگیم ماهیت تعین وجوده، چه بگیم عامل تعینه. شما این ماهیت رو برداری تعین برداشته میشه، مثل این که ماهیت یه قیچیه، این وجود رو قیچی میکنه و یه قطعه ای از این وجود رو کم میکنه. البته این تشبیه خوبی نیست، چون هیچ وقت حقیقت وجود، هیچ وقت حقیقت وجود رو ما قطعه نمی کنیم تا ممکنات درست بشن، ولی لازم میاد که واجب تعالی تموم بشه، لازم میاد که این وجود بحث تموم بشه. یه قطعش رو میبریم میکنیم زید، یه قطعه دیگه میشه اول، یه قطعه دیگه میشه بک، بی نهایت وجود درست میشه. خب بی نهایت قطعه این واجب تیکه تیکه میشه، این کار انجام نمیشه. یه قیچی که گفتم یه مثال مقرب هست، ولی مبعد بودنش بیشتر از مقرب بودنش، مثل همه مثالای دیگه. مثالای دیگه مون هم همینجوره. هر کدوم بله، خب همین میخوام ببینیم که این از کجا آمده، چی داری شده. بله بله، هر کدوم یه واحد متعینه، ولی خب ببین از کجا آمده. خب توجه کردید که ماهیت مثل یه قیچی میاد این وجود رو قطع میکنه و این وجود رو احاطه میکنه، وقت میشه حد این وجود. خب هم حد وجوده هم حد زننده به وجوده. این مطلب رو من عرض کردم که اگر یه جایی گفتیم ماهیات تعینات وجودن، ببینید درست گفتیم. اگر گفتیم عامل تعینن، تعبیرمون طوری بود که نشون میداد ماهیات عامل تعینن، بازم درست گفتیم. یعنی این دو تا تعبیر لحظن نشه، یه وقت فکر نکنید اشتباه کردیم، هر دو رو درست گفتیم، هر دو رو عمدن گفتیم. یعنی گاهی میگیم ماهیات تعینات وجودن، گاهی هم میگیم عامل تعینن، هر دو درست. پس نتیجه بحث این شد که حقیقت وجود حقیقتی واحد، و این حقیقت واحد وقتی تعین پیدا کرد می شود متعدد، تعینات متعدد، و این تعینات متعدد به توسط ماهیات متعدد درست می شود. ماهیات هم تعیناتن هم مظاهر، گاهی تعبیر به مظاهر می کنیم، گاهی تعبیر به تعینات می کنیم. همه اینا روشن شد؟ بله، این قالب ها رو بریزی میشه باشه. ولی وقتی قالب رو ریختید، این وجودی که وجود رقیقه ایست حقیقت میشه. قالب رو وقتی میریزید، این قالب خاص این مرتبه است. اگر شما این قالب رو ریختید، یعنی این وجودی رو که تو این مرتبه آمده بردیدش بالا. الان وجودات امکانی رقیقه وجود واجبه، البته وجود اسمشو نمیذاریم، رقیقه وجود، نموده وجود، نموده وجود حدش این مرتبه است. اگر شما حد کندید، یعنی از این مرتبه بیرونش کردید، بیرون کردید یعنی کجا بردید؟ یعنی بردیدش بالا. وقتی بردید بالا دیگه از رقیق بودن در میاد، میشه حقیقت. پس اگر تعینات رو بریزید واجب درست میشه. البته دقیق‌تر اونا حرف میزنن، نمیگن اگر تعینات ریختی واجب درست میشه، میگه اگر تعینات ریختی وجود منبسط درست میشه که فعل واجبه، بعد اون اگه ترقی بدی میری سمت واجب، چون جلوه واجبه. اینه، اینطوری حرف میزنن. با صرف ریختن تعینات واجب رو درست نمی کنن، با صرف ریختن تعینات وجود منبسط درست میکنن. بعد دیگه میگن وجود منبسط رقیقه اون حقیقت، یه جوری عینیت اونجا درست میشه. توجه میکنید به این صورت؟
چیزت در واقع این
هستن که ما دو تا وجود داریم، این وجود تطلیه واجب. نه، این پایینا وجود دیگه نیست. این پایینی ها مظهر وجوده، تعین وجوده، مظهر وجوده، نه خود
وجود. تعین
وجود منبسطه، منبسط هم نیست، پایین بیاد بازن. منبسط که مرتبهش محفوظ زجر خودش. این وجودهی که ما داریم مستفاد از وجود منبسطه. من یه زمانی عرض می کردم وجود منبسط مثل نوریست که می تابد به ماهیات یا می تابد به شیشه های رنگی، اون طرف شیشه های رنگی نورای رنگی پیدا میشه، اون نورای رنگی با این نوری که تابیده فرق داره. وجود منبسط مثل اون نوریست که تابیده، اون همیشه همونجا در محل تابش خودش هست. ماها این نور این وری شیشه هستیم، نه اون نه نور این وری شیشه. ما هیچ وقت وجود منبسط نیستیم، ما تابش وجود منبسطیم، شعاع وجود منبسطیم، تلعلو او هستیم، نه خود او. دقت میکنم اون مرتبه سرج خودش محفوظه، ما مرتبه اون سرج خودمون محفوظه، ما این ور شیشه هستیم، اون ور شیشه هست.
آخه فرق از بین تعیناتی که ما هر جا قائل هستیم و میگم که ظهورات داره و ظهور هم با اون که خود این ها بودن که حقایق مختلفه.
حقایق مختلفه توجیه کردیم دیگه. اگر اونطور که شما نگاه میکنید به ظاهر کلام به ظاهر عبارت حقایق مختلفه نگاه کنیم، بله، قابل ارجاع یا اشتراک با حرف و عرفا نیست. اگر حقایق مختلفه رو جمود کنید بر خود حقایق مختلفه، و ما حقایق مختلفه توجیه کردیم، نذاشتیم به همون معنایی که به ذهن شما میرسه باقی بمونه، معنا رو خود تلطیف کردیم. وقتی تلطیف کردیم نزدیک شد به حرف و عرفا. هم تعیونند، هم مظاهرند، هم عامل تعیونند، همه اینا توضیح دادم، همش درسته. این که شما این فهمید درسته، هم تعیونم بهشون گفته میشه، عامل تعیونم گفته میشه، اون مراتب میشون تعینات. یا عوامل تعین. مگر شما اسماء و صفات رو تعینات نمیدونید؟ چیزی به وجود ملحق شده تعین درست کرد. همه جا همینطوره، وجودهای پایین تر هم همینه. وجودهای پایین تر هم چیزی به اون رقیقه وجود، به وجود چیزی اضافه شده تعین درست کرده. میتوانید بگید این تعین درست کرده، میتونید بگید خودش تعینه. مظاهر هم هست، یعنی هر کدوم از این متعینات ظهور پیدا میکنند، از اون حالت غیبی در میاد. هر چی تعین بیشتر میشه، هر چی تعین قلیستر میشه، ظهور بیشتر میشه. تعین وقتی تعین روی تعین میاد، هر جلوه تعینه، جلوه بعدی تعین اضافه است، جلوه بعدتر تعین اضافه است، تعین رو هم میان غلیظ میشن. تعین هر چی قوی تر شد، ظهور قوی تر میشه. نسبت
بین وجود منبسط
و وجود واجبی چیه؟ وجود منبسط فعل واجب، وجود منبسط فعل واجب، حقیقی. بله، نسبت رقیقه با حقیقت دیگه، همه جا همینه. همه جا اون تعین رقیقه، اون هر مظهری رقیقه ظاهره. دوتایی که میگیم توی عرفان اینه، دوتای حقیقت و رقیقته. دوتاییست که از نظر حقیقت یکی هست، از نظر تعین فرق داره. عارف دوتار اینطوری میگه، عارف میگه که وجود، میگه که این مرتبه با مرتبه بالاتر عین همند. عین همند در چی؟ در حقیقت. غیر همند در محدودیت و عدم محدودیت. میگه که مظهر عین ظاهر است من وجهن، و غیر ظاهر است من وجهن. غیر و عین یعنی چی؟ عین است به لحاظ حقیقت، غیر است به لحاظ تعین و ظهور، به لحاظ محدودیت و عدم محدودیت. پس وجود منبسط با واجب تعالی همین رابطه رو داره، چون مظهر عین من وجهن و غیر من وجهن. و این من وجهن رو تاکید میکنن که توجه داشته باشید، نگید عینون، بگید عینون من وجهن، که معلوم باشید چی داریم میگیم. ولی اگه بگیم عینون، لازم بود همه عین واجب تعالی باشیم، واجب تعالی عین ما باشیم، که شرکه. عینون من وجهن رو دقت کنید، عرفان نمیخونید. عرفان نمیخونی ما. ببینید همونی که ایشون داره میگه من دارم عرض میکنم، نریم تو بحثای دیگه. سلسله مال تشکیکه، سلسله با حرف مشروع میسازه، با حرف صدرا میسازه. سلسله وجودت بیشتر نظر به حرف حکما داره. بله، حرف عرفا سلسله اصلا درست نمی کنه، اصلا وجودات درست نمی کنه که بشه سلسله وجودات. بله، انشالله اینا تو عرفان حل میشه. اون چی که اینجا لازمه من عرض کنم، عرض می کنم دیگه، حواشی بریم از بحث بیرون میشه. اصلا این عرفا اصالات ماهوی نیستن، عرفا اصالات الوجودی هن، حکما اصالات الوجودی هن. حکمایی هم که الان کلامشون داره نقل میشه اصالات الوجودی هن، قائلن به این که وجود دارای افراده، دارای حقائقه. این اصالات الوجودی دیگه. نداریم. خب ما الان ما مذهب حکما رو داریم با مذهب عرفای نزدیک میکنیم، مذهب متکلمینی که نزدیک نمیکنیم. اصالات الماهوی متکلمینا، اونایی که قائل به حسه وجودن، قائل به فرد وجود نیستن. ما کسانی رو داریم کلامشون رو به کلام عرفا نزدیک میکنیم که قائل به فرد وجودن. اعلم ان ما نقلنا من بعضهم سابقا عرض کردم در اواخر مسئله سوم که کتاب ما صفحه 187 میشد، در توجیه کلام صوفیه در وحدت وجود، آنچه که نقل کردیم در توجیه اون کلامشون، کلامی که در وحدت وجود داشتن، مما یناسب و مذهب الحکما، از چیزهاییست که مناسب مذهب حکماست. الا ما حققنا، مذهب حکما چی بود؟ من تحقق حقائق مختلفت للوجود، اونها معتقد بودند که حقایق مختلف لیل وجود تحقق دارد، فقط ذهنیت نداره. اینطور نیست که ما فقط وجود رو تصور کنیم و تحقق خارجی براش قائل نشیم. معتقد بودند که حقایق مختلف وجود تحقق دارند، یعنی برای وجود افراد قائل بودند، افراد حقیقی قائل بودند. محشی یعنی مصحح کتاب در ذیل این صفحه بر مختلفتون یه تعلیقه داره، المختلفه رو گفته، المختلفه به شدت و ضعف، درست گفته، ولی نباید اینجا میگفت، چون این اختلاف به شدت و ضعف توجیه ماست، ما هنوز وارد به توجیه نشدیم، اینجا نباید اینو ذکر میکرد، حرفش درسته ولی نباید اینجا ذکر میکرد، چون اینجا باید کلام حکیم رو همینطور مطلق بذاره، دستش نزنه تا بعد که ما توجیهش کردیم معلوم بشه اختلاف به شدت و ضعفه. اینجا جایی نبود که بگیم اختلاف به شدت و ضعفه، چون همون موارد توجیه نشدیم. دیروزم من پاورقی قبلی رو تصحیح کردم، اول گفتم درست نیست، بعد گفتم درست هست، حالا دوباره میخوام بگم یکیش درست نیست، یکیش درست نیست. چهار تا مغایرت بین شیئین رو ما داشتیم، مغایرت به ماده، به موضوع، به تمام ماهیت، به بعض ماهیت. اون توضیحی که برای به تمام ماهیت گفته درست نیست. اینم جمله معترضی بود. فإنه تعلیل برای ممایناسبه. چرا کلام عرفا با کلام حکما مناسبت داره، یعنی به هم نزدیکن؟ فإنه اذا کان للوجود حقائق مختلفتون متحققتون، که حرف حکیم ها، حرف حکیم، اگر برای وجود حقائق مختلفه متحققه داشته باشیم، یعنی اصالت الوجودی باشیم، یعنی برای وجود فرد قائل باشیم، به حسه و مفهوم اکتفا نکنیم، بلکه فرد واقعی برای وجود قائل بشیم، چنانچه حکیم این چنین است. و یمکن ان یتفتن، توجیه از اینجا شروع میشه، و ممکن است متفتن بشیم به این که این حقایق به تمام حقیقت مختلف نیستن، بل به شدت و ضعف مختلفند. اختلاف رو توجیه کنیم، بگیم مراد از اختلاف، اختلاف تبایونی نیست، بلکه مراد از اختلاف، اختلاف تشکیکی، یعنی اختلاف به شدت و ضعف. اون وقت فیکون، این فیکون جواب ایزاست. اگر وجود حقایق متحققه داشته باشد یک، و اگر اختلاف توجیه شود به این توجیه دو، فیکون الوجود حقیقتن واحدتن که تفاوتش فی المظاهر است، متفاوتتن فی المظاهر التي هی الماهیات، متفاوت در مظاهرن، یعنی این حقیقت مظاهرش اختلاف دارد، اختلافش در مظاهر است، اختلافم به حسار و شدت و ضعف و کمال و نقصه، نه اختلاف تباینی. اون وقت در این صورت قبول میکنیم که وجود حقیقت واحد است. عارف هم که همینو میگفت، پس کلام حکیم به کلام عارف نزدیک میشه. منتها این حقیقت واحد چگونه تصویر میشه، عارف در تصویرش با حکیم فرق میکنه، اون مابل اختلاف این دو قوله که بعدن باید توضیح داده بشه. بله اگر نسخه شما نسخه بدی نیست، فإنه اذا کان للوجود حقائق مختلفه متحققه یمکن ان یتفاوت، یمکن رو بدون واو آورده، اون میشه جواب اذا، وقت فیکون میشه تفرید. نسخه خوبیه، البته نسخه ما هم قابل توجیه هست، همونطور که خوندم با واو هم بخونیم درسته، بدون واو شاید بهتر و راحت تر باشه. نسخه شما بدون واو فکر میکنم راحت تر، اون وقت فای فیکون میشه تفرید، دیگه جواب اذا نیست. ماهیات رو توجه کردید در اینجا مظاهر گرفته، بعدن عامل تعین میگیره، بعدن عامل تعین میگیره، یعنی میگه تعین وجود تابع تعین ماهیته. تابعه یعنی اینکه ماهیت عامل تعین وجوده، نه ماهیت خود تعین باشه. بعدن در کلمات بعدی ممکنات رو تعینات میگیره، ممکنات رو تعینات میگیره که تعینات این وجودند. این سه تا تعبیر روشن باشه: مظاهر، عامل تعین و تعینات. ممکنات رو تعینات میگیره، ماهیات رو عامل تعین میگیره و مظاهر. خب سه تا اشکال ایشون قبلا ذکر کرده بود، بر عرفا سه تا اشکال وارد کرده بود. یک اشکال تشکیک در وجود بود که وجود ماهیتی دارد، وجود ماهیتی دارد، اما ماهیت بالمعنی العام، ذاتی دارد، ذات دارد، وجود ذات دارد. اگر شما تشکیک رو در وجود، در متن وجود قائل بشید، لازم میاد که در ذات یک شیئی تشکیک قائل شده باشید، در حالی که تشکیک در ذات یا به تعبیری دیگه تشکیک در ماهیت باطله. ذات تشکیک نداره، تشکیک در مفاهیم صادقه و ذات، در عوارضه، در مفاهیم، در خود ذات تشکیک نیست. شما در متن وجود تشکیک رو راه دادید و این باعث میشه که در ذات شیئی که ما ازش تعبیر میکنیم به ماهیت تشکیک راه پیدا کرده باشه، در حالی که تشکیک در ماهیت باطل است، تشکیک در ذات وجود باطل است. این اشکال قبلا گفته شده بود در همون هدایتونی که عرض کردم در ذیل مسئله سوم. این اشکال الان ایشون میخواد اینجا جواب بده. عرض کردم سه تا اشکال، سه تا اشکال هر سر جواب میده. فعلا در لابلای توضیح اشکال یکی از اشکالات جواب داده میشه، دو تا اشکال دیگه بعدن دو صفحه دیگه جواب داده میشه، یه صفحه خورده دیگه جواب داده میشه. این جوابش چیه؟ جواب این اشکال اینه که تفاوت وجودات، تفاوت وجودات از طریق ماهیاتشونه. پس این تفاوت تشکیکی تو متن وجود راه پیدا نمی کنه. این مربوط به ماهیاته و ماهیات یک تعینی رو برای وجود حاصل می کنند که این تعین همون اختلاف در وجوداته. اختلاف تو متن وجود نمیاد، اختلاف بیرون وجوده و در حدودی است که این ماهیات برای وجود درست می کنند. بعد توضیح بیشتر میده. توضیح بیشترش اینه که این ماهیات کاری میکنند که وجود اثرش ضعیف و قوی شود. خود وجود قوی و ضعیف دیگه نمیشه، اثرش قوی و ضعیف میشه. یعنی این وجودی که در نهایت شدت بود، تأثیرش در نهایت شدت بود، وقتی میاد در کنار این ماهیت قرار میگیره، تأثیرش میشود فرض کنید که نصف، مثلا میشه نصف. میاد تو ماهیت دیگه قرار میگیره، تأثیر میشه ربع. در یه ماهیت دیگه قرار میگیره، اصلا بی تأثیر میشه، میشه هیولا، میشه بی تأثیر، فقط قابل تأثیر. یعنی شدت و ضعف مال اثر این وجوده، شدت و ضعف مال اثر این وجوده. وجود رو با کنار ماهیت گذاشتن ظاهر میکنی و با این ظاهر شدنها اثرش رو کم و زیاد میکنی. پس اختلاف در واقع در آثار وجود است، قلتن و کثرتن. ظهور، اونم ظهور آثار. آثار در این وجود در وقتی با این ماهیت باشه این مقدار ظاهر میشه، در وقتی با اون ماهیت باشه اون مقدار ظاهر میشه. پس در واقع ما خود اختلاف رو در خود وجودم نمیبریم. اول یه مطلب گفت، اول گفت اختلاف به وسیله ماهیاته، در متن وجود نیست. بعدن ترقی کرد گفتش که بلکه اصلا اختلاف در ذات نیست که ما بخوایم برش گردونیم به ماهیت، بلکه اختلاف در اثر، اختلاف در اثر بیرون از اختلاف در ذاته. به این دو تا جواب، به این دو تا جواب این اشکال رو که تشکیک در وجود تشکیک در ذاتیات حل کرد و معلوم شد که تشکیک در وجود تشکیک در ذاتیات نیست، به این دو بیان حل کرد. این ولما کانت البته ظاهرا به صورت یه مطلب مستقل داره مطرح میشه، ولی در واقع داره جواب اشکالی رو که خودش در حدود 2300 صفحه قبل ذکر کرده بود بیان میکنه. ولما کانت الوجودات متفاوتت و قائمتن بالماهیات متعینتن به تعیناتها، چون وجوداتی متفاوته قائم به ماهیاتند و تعینشون رو از تعین ماهیات میگیرن، اختلافشون در واقع مربوط به ماهیات، اختلاف مربوط به خودشون نیست. چون چنین است لم یلزم ان یکون اختلاف این حقیقت وجود در نفس حقیقت وجود، تا لازم بیاد تشکیک در ذاتی، که تشکیک در ذاتی باطل است. تشکیک در ذات و ذاتی باطله. الان لازم نیمد تشکیک در ذات و ذاتی، چون ما اختلاف رو تو متن وجود نمیبریم، اختلاف رو به ماهیاتی که وجود رو متعین میکنن نسبت میدیم. پس وقتی اختلاف تو متن وجود نرفت، تو ذات وجود نرفت، ذات وجود مختلف نمیشه تا تشکیک در ذات لازم بیاد، بلکه اختلاف فی تعینات وجود است. توجه کنید بازم اختلاف یه جور مربوط میکنیم به وجود، ولی تو متن وجود نمیبریم، بیرون وجود قرار میدیم، یعنی در تعینات وجود، در حدود وجود، در اون حدود اختلاف رو ایجاد میکنیم، نه تو خود وجود، نه تو ذات وجود. ذات وجود اختلاف پیدا نمیکنه، حدود وجود اختلاف پیدا میکنه، یعنی این وجود حدش اینه، اون وجود حد دیگری داره، اختلافات مال حدوده. بلکه اختلاف در تعینات این حقیقت وجوده، اون تعیناتی که تابع ماهیات مختلفه، یعنی تعیناتی که از تعینات ماهیات گرفته شده، ماهیات متعینه به وجود حد دادن و وجود محدود شد. این حدها مختلفه، نه خود وجود مختلف باشه. پس اختلاف توی وجود نرفت، اختلاف تو حدود وجود رفت. این بیان اول بود. بیان دوم اینه که بالاتر میریم، میگیم که اختلاف در آثار وجوده. و هازا این که گفتیم اختلاف در تعینات، در حقیقت اختلاف در ظهور آثار وجود است. قلتن و کثرتن بیان اختلافه، یعنی این آثار یک بار قلیل ظاهر میشوند، یک بار کثیر ظاهر میشوند، و این اختلاف مال اون ظهور آثاره. در یه جا میبینید آثار شدیدتر ظاهر میشه، اثر وجود مثلا در عقل شدید ظاهر میشه، در یه جا میاد در نفوس میرید متوسط ظاهر میشه، در اجسام ضعیف ظاهر میشه، در هیولا که میرسه اصلا اثر مخفی میشه. پس آثار است که مختلف میشود. اول گفتیم حدود مختلفن، حالا میگیم آثار مختلفن، ولی در هر صورت سعی اون بر اینه که خود ذات وجود مختلف نکنیم، و وقتی ذات وجود مختلف نشد تشکیک در ذاتی رخ نمیدهد که اشکال داشته باشه. به این ترتیب جوابی رو که ایشون در سابق اشکالی رو که ایشون در سابق کرد الان داره جواب میده. اشکال سابقش این بود که تشکیک در وجود تشکیک در ذات وجود است، و تشکیک در ذات همون تشکیک در ذاتیات است که ممنوعه، پس تشکیک در وجود ممنوعه. با این دو تا توجیه که تقریبا به هم ارجاع داده میشن، یک توجیه منتها ما تحلیلش کردیم دو توجیه، با این دو تا توجیه جواب اون اشکال داده میشه. بعد از بلما کانه ما به اشتراک مذهب عرفا با مذهب حکما ذکر میشه، و به دنبالش ما به امتیازشون میاد که بحث دیگری است انشاءالله برای جلسه آینده. چی فرمودی؟
من یه که موجودات متفاوته خواهی میماریات هم این با مذهب حکما ذکر میشه.
حکما که قائم به ماهیت میدونن چرا؟ تشکیکی هم قائم به ماهیت میدونن، وجود ممکنات همه قائم به ماهیت هم، هم قائلین به تشکیک قائلن، هم قائل به اختلاف تباینی قائلن، فقط وجود واجب است که قائم به ماهیت نیست، ولی وجود ممکنات همه قائم به ماهیت هم.